是有在成功的那时里那时里他的图所以是在说معلوم شود که جایگاه این تقریب و تقریر به مثابه یک نقطه عطف کجاست و مروری کردیم من همینجا ضمن مختصر اشکالی که میخوام عرض کنم نسبت به یک نقطه‌ای که بعضی از آزم در خصوص جایگاه این نظریه این مسلک و این تقریر در فرایند بحث از نظریه ترتب فرمودند این تذکر رو عرض میکنم که من اون گزارش تفصیلی رو که عملا کل بحث روز جلسه قبل رو به خود اختصاص داد عرض کردم به این نکته جا داره که توجه کنیم که برای هر بحثی باید جریان تاریخی اون بحث رو شناخت علاوه بر این که یک بحث رو به لحاظ مبنا باید فهم کرد مبادی نظری که یک مدعا بر آن مبتنی است اون رو باید درک کرد در مباحث اصولی مبادی نظری هر مسئله جزء فلسفه اصول قلمداد میتونه بشه و در اعداد اون بخشی از فلسفه اصول که بنیادها و زیرساختهای مسائل اصول رو مطرح میکنه هر فلسفه مضافی بیشتر هم عرض کردیم به دو بخش کلان قابل تقسیم مسائلش یک بخش معطوف است به کلیت علم با لحاظ هویت جمعی آن علم درباره اون علم به مثابه علم بعضی سوال ها از این قسمه مثل تعریف اون علم مثل بحث از غایت اون علم بحث از ساختار اون علم بحث از مسائل اون علم یا دوازده تا مسئله است که اینها رو در واقع پرسش های فلسفی هستن که برای راجع به علم طرح میکنیم اما از اون جهت که این علم است یعنی با همین هویت علم بودگیش نیمی دیگر از مسائل فلسفه های مضاف معطوف به مسائل علم هاست در واقع پرسش هایی است که به محتوا و مطالبی که در متن یک علم در بخش های یک علم در فصول یک علم مطرح می شوند در فلسفه اصول مثلا پرسش از بنیادهای زبانشناختی دانش اصول بخشهای لحظی مباحث الفاظ یه مبانی زبانشناختی داره مثل مثلا مسئله وضع از این قسمه بحث از وضع در واقع یک بحث زبانشناسانه در زیر ساخت الفاظه و یا مثلا یک پرسش معرفت شناسانه بکنیم راجع به اصول عملیه که آیا اصول عملیه کاشفند یا کاشف نیستند مطلقاً کاشف نیستند یا نسبی کاشفند و اگر احیاناً کاشفیت و مایی دارند جعل شاره متمم کاشفیت است اینجور پرسش ها رو میگیم پرسش های فلسفی که راجع به مسائل اون علم این یه مسئله است که باید در فهم هر علمی به این نوع مسائل توجه داشت این خیلی مهمه و هرچند کم و بیش و خاصه در اصول این حیث در مد نظر عازم و بزرگان هست و بوده اما کافی نیست بر همین اساس ما اصرار می‌ورزیم بر اینکه باید فلسفه اصول به مثابه یک دانش طراحی بشه و تا تدریس بشه و خود ما هم به همین التزام داریم اجمالا. در کنار این عرض بکنیم که بحث تاریخ اون هم، تاریخ خود علم و تاریخ تطورات مسائل اون هم، اون علم هم باید مورد بررسی قرار بگیره برای فهم دقیق و صحیح یک مسئله. اگر به پیشینه و سابقه اون رجوع نکنیم، بسا این اتفاق نیفته که خوب بتونیم مطلب رو تلقی کنیم. بحث ظروف زمانی مکانی نیست، معلوم نیست ما بخوایم مسئله رو همواره در بستر زمان ملاحظه کنیم. نه، نفس این که اول چگونه پیدا شد، ما همین کاری که جلسه قبل ابتداعاً در آغاز این مبحث مختصر گفته بودیم، جلسه قبل تفسیر عرض کردیم، همین که بگیم خب چگونه پیدا شد و چرا این مسئله مطرح شد، برای حل چه مسئله ای، چه گشودن چه گرهی این مسئله مطرح شد. بله، نه خب فقه که نیست که همه جا بگیم زمان و مکان. مکان ممکن هیچ ربطی نداشته باشه، که زمان هم مؤثر نیست. یعنی زمان سبب نشده که مسئله زد مثلا مطرح شه، مسئله ترتب مطرح بشه. نه، مسئله زد مسئله بوده، راه حل های مختلفی گفتن. یه راه حل هم این بوده که گفتن از طریق ترتب مسئله زد رو حل کنیم، حالا جمعش رو یا احیانا گزینش یکی بر دیگری رو. همواره اینجوری نیست، به زمان و مکان ارتباطی نداره. وقتی میگیم تاریخی، به اون مفهوم تاریخ ساده منظور نداریم. در واقع اجمالا سیر بحث رو باید دید و بعضی از اعاظم به این جهات خیلی اهتمام داشتن. مرحوم طلب الجدی از خصوصیاتشون این حیثه. در کنار این نگاه تاریخی در مسائل مثل اصول و فقه و علومی که به نحوی بین فریقین مطرح و گاهی محل اختلافه، توجه به آراء عامه خیلی مهمه و تعبیری از رحمت الله بوجدی نقل میشه، حالا یا دقیق نقل میشه یا نه، ولی به هر حال تعبیری است که ایشون به فرمون که فقه ما حاشیه بر فقه عام است. اگر این جمله رو فرمونده باشن، مرادشون باید این باشه که ناظر به فقه عام است، چون در فقه ما اون لغزش هایی رو که در فقه عام اتفاق افتاده محل توجهه. اگاهی ائمه سلام علیهم به نحوی می‌خواستن نواقص و نقائص و لغزش ها و چالش هایی رو که در فقه عام بوده رو حل کنند یا نقد کنند، نقض کنند. و اگر بدانیم اونها در این مسئله چه میگفتند، اون وقت بهتر ممکنه فهم کنیم که معصوم چه میخواسته بفرماد. بله دیگه، این برحال گاهی ناظره به این که اونها کجا خطا کردند و بعد به اصطلاح نظر صحیح گفته میشه. در اصول هم همینطور ممکنه باشه که برحال مطالبی رو اونها گاهی طرح میکنند و ناظر به اشکالات وارده بر اونها نظر صحیح عنوان میشه. عرض کنم که این در واقع یک نتیجه‌گیری از بحث جلسه قبل که توجه داشته باشیم که ما باید جریان بحث رو در تاریخ تعقیب کنیم و ضمن این که ملاحظه کردید که چقدر تطور رخ داده و چقدر آراء پیدا شده و من البته من میخواستم در این حال عرضم بکنم که باید مراجعه کرد، باید آراء آثار رو دید. این نقصی که در حوزه متأخر به وجود آمده که طلبه نگاهش دوخته شده و گره خورده به منابع محدودی، طلبه کفای خون داریم متاسفانه، شاید زیادم باشند، که کفایه رو که میخونه، کفایه رو که تموم میکنه، یعنی سه دوره اصول خونده. الان طبق روال در واقع سه دوره اصول میخونن تا کفایه و به اضافه رسائل که خودش یه نیم دوره است. اما داریم طلبه هایی که بسا جز همین چند کتاب کتاب اصولی نمیشناسن، خیلی عیب بزرگیست. به جای اینکه یک متن میخونن 5 تا متن دیگر هم 10 تا متن دیگر هم مراجعه کنن، متاسفانه فرض بفرمید قدیم معالم خونده میشد همون معالم بود، بعدم قوانین همون قوانین تموم شد، بعدم رسائل، بعدم کفایی. یا امروز هم اگر مثلا الموجزی خونده میشه یا حلقه اولای شهید سعد خونده میشه مثلا، همین یکی خونده میشه دیگه، طلبه اصلا مراجعه نمی کنیم کتابای دیگه. این همه منابع
و
اساتید هم ایراد بیشتر وارده. این که ملازم فرمید من گزارش کردم، قبل نماز کردم، من یه بحثی رو که خدا توفیق بده وارد شیم مراجعه میکنم نوع منابعی که درخوره و فراخور مسئله احیانا حرفی داره، من مراجعه میکنم و غالبا ملاحظه میکنید که غالبا عرض میکنم اول بار کی تر کرده، یعنی سیر تاریخی مطلب رو احیانا ملاحظه شده عرض میکنیم و اگر مطلبی از الزریعه و العده شروع شد از اونجا بحث شروع میکنیم تا معاصرین، و هر مبحثی که طرح میکنیم گاهی اون به تعبیر امروزینش در واقع، چون هم ما امروزین مطلب رو تنظیم میکنیم، گاهی مثلا 40-50 منبع رو اون مباحث مربوطش رو هر کدوم رو فایل کردیم، مجموعش رو یک فولدر شده، یعنی خود همون حجم پرونده علمی که من تشکیل میدم برای اینکه بحث رو طرح کنم، اگر همونی کنار هم قرار بدیم هر مبحثی رو بخوایم منتشر کنیم گاهی 500-600 صفحه خود همونی کتابه، البته این نصوصه. چرا که اگه نبینیم این آرا رو اجتهاد درست است که به قوه است، به اون چیزی که خود مجتهد داره، اما مگه میشود بدون دیدن آرای دیگران در مسئله به دست به استنباط زد؟ گاهی آدم پیاده است، باید احتمالاتی که داده شده، آرایی که ارائه شده، همین رو باید دیده شه و بعد اجتهاد شه. این میشه اجتهاد زنده، اجتهادی که برایند همین اجتهادها میتونه باشه. این تذکر رو عرض کردم از باب این که در واقع فلسفه این بحثی که تفسیر من جلسه پیش عرض کردم مورد توجه قرار بگیره. نکته دیگه این که در ذیل این فرایند بزرگان ما آمدن گفتن که نظریه میرزای نائینی، یا به تعبیری حالا نظری خاص نیست، همون نظریه رو میرزا در واقع تقریر کرده، تقریر میرزا، تقریر میرزا و اون مسلکی که ایشون سلوک کرده در بحث از مسئله ترتب. بعضی چون که جلسه قبلم اشاره شد ولی دیگه این نقد رو عرض نکردیم، فرمودن که خب این حرف حرف محقق شیرازی و علامه مجاهد آیت الله شیرازی است و بعد شاگردشون و سپس میرزا اومده این رو بحث داده، ولی به نظر میاد اینطور نیست. دیدیم که مرحوم آقای حجت فرموده بودند که در واقع این مطلب مطلب سید محمد فشارکی اصفهانی است، اینجور فرموده بودن. از صورت که تعبیرشون این بود خوندیم و کان اصل هاول استدلال من سید محمد الاصفهانی علی الله مقامه و نقه هاول استدلال المرحوم نائینی علی الله مقامه. این اصل استدلال مربوط به سید محمد فشارکی اصفهانی است و میرزا آمده این همین استدلال رو تنقیح کرده. آیت الله سبحانی و حفظه الله نظری مطلب رو فرمودن و هناک تقریب خامس قام به تفصیلهی و تهذیبهی و تشهید معالمه المحقق نائینی آخدن اصله من المحقق المجدد الشیرازی ثم من تلمیزهی السید محمد الفشارکی قدس الله اسراره. ایشون هم همینطور می فرمان که این تقریب پنجم رو که داریم الان بحث میکنیم، اون تقریب میرزاست، این رو اخذ کرده میرزا از مجدد شیرازی و در پی آن از شاگرد میرزای شیرازی محمد فشارکی. واقعش این است که من مراجعه کردم کلمات میرزای شیرازی رو. خب میرزای شیرازی کلماتشون در تغییراتی که نوشته شده، تغییرات آیت الله المجدد شیرازی اونجا هست و در بیان مرحوم حائری در درر این رو مطرح فرمودن. عرض شد که در بنابی که در خود رساله، در رسائل در واقع مرحوم شاگردیشون فشارکی، از رسائل دول فشارکی هم در اینجا انسان ملاحظه میکنه، انصاف این است که اینجور به دست نمیاد که بگیم میرزا این استدلال رو از اون دو بزرگوار، از میرزای شیرازی و محقق فشارکی عکس کرده باشند. من الان مجالش نیست، اگر علاقمندید مراجعه بکنید خوبه. در صورت که من آدرسم به شما عرض بکنم، اگر حوصله میکنید مراجعه کنید خوبه که مراجعه بکنید. در خود تقریرات صورت که جلد دوم ملاحظه میفرمید، تقریرات جلد دوم صفحه 433 تا 441 مرحوم عاشق عبدالکریم حائری در درر الفواید خودش جلد یک صفحه 107 آوردن. در الرسائل الفشارکیه محقق فشارکی اصفهانی صفحات 187 تا 189 گزارش شده این نظریه. مرحوم فشارکی بعد از اینکه تقریر میرزای شیرازی رو و دلیلشون رو به عنوان سومین دلیل مطرح میکنه و خوب که بحث میکنه، میفرماد که بهترین تقریب برای ترتب این تقریب سوم است که متعلق به استاد ماست، یعنی متعلق به میرزای شیرازی است. ولی اینجور نیست که بگیم اونها کلام همین مطالب میرزای شیرازی رو قبلا گفته بودن، میرزا مثلا تفصیل داده. و البته اصل نظریه از دیرباز مطرح بوده، گفتیم از محقق کرکی شروع شده، قبلش هم بین فقها ولو به عنوان یه مطلب اصولی گفته نشده ارتگازن بوده و بعضی از آراء فقهی رو میشود با قول به ترتب توجیه کرد و حل کرد. این اصل مطلب بوده، اما به این شکلی که میرزا تر کرده پنج مقدمه و یکی که مقدمات رو تغییر کنه بعد نتیجه‌گیری بکنه، چون چیزی قبل از میرزا نبوده و این مطالبی که از میرزا شیرازی در اختیار هست، از محقق فشارکی در اختیار هست، نشون نمیده که بگیم مثلا اون خلاصه تر میرزا مفصل تر گفته، اینطوری نیست. لذا ما تردید میخواییم بکنیم در فرمایش دو بزرگوار مرحوم آیت الله حجت و امروز آیت الله سبحانی حفظه الله. از ساعت خدمت شما که این یک نکته در واقع خصوص این قضیه که میرزا به نظر میاد خودش نظریه رو تفصیل داده نه تقریب را. لذا ما هم از کنیم سم مقام به تفصیل نظریه و تصدیده ها المحقق المیرزا نائینی علا اساس مقدمات ذکرها فی فوائده و یک الاتی که پنج اصطلاح مقدم است. بله، این من دیگه خواستم زیاد دوستان خوش بهشون نگذاریم، داری خودتون رو مراجعه بفرمید، متناش هست ولی من مطلب هم وقت میگیرم که به اصطلاح خیلی دیگه جزئیات وارد نشیم. آدرس دادم، ملاحظه بفرمید، مراجعه کنید، متوجه خواهید شد که اینجور نیست، به نظر نمیاد. اصل مطلبی ترتب رو همه گفتن، هر کدوم هم به نحوی تقریب کردن، میرزام به شیوهی تقریب کرده. بدیه این البته همین عرایز که میگیم به این معنی نیست که ما ایرادی وارد نخواهیم کرد بر فرم کلمات میرزا، ولی برحالی مطلب جدیدی رو و شیوه و مسلک مناسبی رو ایشون پیش گرفتن. نمیتوان گفت ابداع نیست و بگیم دیگران گفته بودند و ایشون هم مثلا فقط تفصیل داده، نظریه رو تفصیل داده، اما تقریب از آن ایشون هست. مفصلتر از اکثر حازم میرزا اینایینی این بحث رو ترک کردن، گرچه بعد شاگرداش مثل آقای خویی مفصلتر از میرزا وارد شده. مرحوم شهید صدر به این معنی نوه علمی میرزا به حساب میاد، شاگرد آقای خویی است، باز خیلی مفصلتر و منقحتر حتی بیان میرزا رو مطرح کرده. نکته دیگر این که ایشون 5 مقدمه رو طرح کرده. اجمالا این 5 مقدمه است، بعد یکی که اینا رو به تفصیل عرض بکنیم. یک این که در مقدمه اولا ایشون در حقیقت محل نزاع را و محط بحث رو تبیین کرده. یه مقدمه اولاش در بیان محل بحثه، محل نزاعه. در مقدمه دوم میفرمان که مش واجب مشروط اینطور نیست که اگر احیانا شرط او محقق نشود از بین میره، از وجوب خارج میشه. مقدمه سومی که طرح میکنن این که واجب مزیق یک قسم نیست. ما هی مرتب میگیم آقا در تضاهم بین واجب موسع و واجب مزیق، باید بگیم کدوم واجب مزیق، کدوم قسم است واجب مزیق مورد نظره، در حال که واجب مزیق به 2 قسم تقسیم میشه و بعد این رو مشخص کنیم، بعد وارد میشن راجب هر کدوم بحث میکنن که تفصیل عرض خواهیم کرد. در مقدمه 4 میفرمون که اگر ما بتونیم به این نقطه برسیم که امر به مهم در طول امر به اهم است نه در عرض آن، خب این در واقع تضاهم اتفاق خواهد افتاد و ظاهراً این چنین است، مثلا که امر به مهم در طول امر به اهم است و مترتب در واقع بر امر به اهم است نه در عرض آن. اینجا همون نقطه ایه که امام با میرزا درگیر می شود، در واقع نظریه امام اینجا متولد می شود. امام برخلاف این مقدمه نظریه خطابات شرعیه رو مطرح می فرمان و میگن نه، امر به بهم و امر مهم هر دو در عرض همند و برغم آن که در عرض همند هیچ مشکل نداره، هر دو فعلی هست. کی گفته که یکی فعلی است و دیگری فعلی نخواهد شد؟ هر دو فعلی هست، هر دو خطاب دارن و خطابشون به فعله و جهتشان با همون مقدماتی که حالا بحث خواهیم کرد بعدن یه بار دیگه قبلا بحث شده، 7 مقدمشون مطرح میکنن. بین که آقا با توجه به این مقدمات هر دو بالفعلند و به همین جهت است که هر دو رو میتونه انجام بده و اگر انجام داد مصابه، حتی اگر اهم ما انجام نداد مهم انجام داد، نگید که عبادت است و باطله، نه باطل نیست، تکلیفی انجام داده، اشکال نداره، از اون جهت که اهم رو از دست داده ضرر کرده، به یه معصیتی افتاده و الا نمیشود گفت که مهم و انجام داد بی خاصیت بی ثمر، نه، چون امرش بالفعله. در این نقطه بیشتر در واقع شما میرزا، چون در واقع امام و میرزا در مسئله ترتب 2 نقطه عطف نرس کردیم و در تقابل با هم دیگر هستن. و 5 مقدمه که طرح فرمودن این که شما تصور نکنید اگر خطاب ترتبی داریم میگه اگر اینو انجام دادی مثلا اهم رو فبها، اگر انجام ندادی مبتنی بر این که عصیان کردی و اون رو انجام نداده ای، حالا نوبت میرسد به مهم. این یعنی اگر بگیم هر دو بالفعلا، این به اقتضای جمع داره، این جمع نیست، جمع آن است که ما مولا از اول جمع بخواد، بگه آقا عزل النجاسه و اقم صلاح متضامنن، این یعنی جمع. بگه آقا همین در یه زمان هر دور انجام بده، جمع بخواد. اما اگر مولا بیاد بگه عزل صلاح عزل النجاسه، در یه جای دیگه هم بگه اقم صلاح، چه دلیل داره که بگیم اینا جمع است و جمع محاله، جمع ضد این محاله؟ دو تا طلب احیانا هست این وسط. بله من بخوام در عمل دو طلب اجابت کنم، تضاهم دارن با هم. اما مولا جمع نخواسته. مولا کی گفت که آقا هر دو رو همزمان میخواهم؟ مولا از اول گفته یه امری به عنوان ازل نجاسه داشته، یه امری دیگه هم اقم صلات داشته، جز این مولا نداره. کجا مولا گفته که هر دو رو همزمان میخواهم بعد بگی خدایا این چه تکلیف مولا یتاقه و این میشه همزمان هر دو رو انجام بدن؟ جمع ترتب معنی جمع نیست. و از این پنج مقدمه در واقع نتیجه گیری میفرمان از صورت که این که به اصطلاح مسئله ترتب رو حل کنن. بعد ایشون در مقدمه اولا که عرض کردیم طرح بحثه، میفرمان ها محظوری که الان مطرحه که ما یه امر به اهم میداریم، یه امر به مهم میداریم و بعد گفته شود که امر به مهم مترتب به ترک امر به اهم است. وقتی امر به اهم رو ترک کردیم، امر به مهم فعلیت پیدا میکنن با این تقریب. کی مشکل پیدا میکنیم؟ ایشون میفرماد که مشکل و محضور اون زمانی پیش میاد که ما جمع بین الضدین رو ایجاب کنیم. اگر جمع را نقطه اصلی اینه، این جمع رو بخواهیم، مقدمه خامسه مفادش این بود دیگه، جمع رو بخواهیم نه اینکه هر دو رو بخواهیم. هر دو رو بخواهیم مشکلی پیش نیاد. مشکلی از نظر تشریعی نیست، از نظر به اصطلاح فعلیت هر دو واجب نیست. اونجای مشکل پیش میاد که جمع رو بخواهیم، جمع رو مطالبه کنیم، اینجا مشکل پیش میاد. این میشه تکلیف من لایطاق. واقعا لایطاق است که متضامنن دو امر رو بتونیم انجام، متضامنن با رضا، یعنی همزمان هر دو رو بخواهیم، اینجا مشکل پیش میاد. و اینجا چاره این است که یکی ساقط شد تا دیگری بتونه عمل کنیم، ولی هر دو رو بخوایم عمل کنیم از هر دو باز میمانیم و مشکل اساسی اینه. حالا اگر بتوانیم اینجور تقریب کنیم یا اثبات کنیم که آقا اینا به جمع منجر نمیشوند، مطالبه جمع مطالبه مولا نیست، این دو امر پیش روی ما لزوماً به مطالبه جمع منجر نمی شود، بلکه اینا در طول همند، مولا جمع رو نخواسته، هر دو رو خواسته ولی طولی گهیم. اگر اینجور بتونیم مسئله رو تحلیل بکنیم و تبیین بکنیم، مشکل حل شده. و الا برحال یا باید وقت در این صورت یا باید بگیم این دو ساقط شوند، هر دو رو کنار بگذاریم، یا اینکه اثبات کنیم که هر دو مطلقند و وقتی هر دو مطلقند احیانا یکی رو انجام دادیم ما تکلیفمون رو اونچه هر کدوم انجام دادیم تکلیف انجام دادیم. این بیان رو به عنوان مقدمه لطرح می‌کنم. بعد یک تعریضی به شیخ انصاری میزنند، خیلی تعریض تندی است. فرمان که والعجب من الشیخ الانصاری من انکاره ترتب ذهب فی تعارض الخبرین علی السببیه الی ما یلزم منه الالتزام به خطابین مترتب کل منهما علی عدم امتصال الاخر فلیت شعری لم امتنع ترتب احد الخطابین علی عدم امتصال الاخر فهل ذم ترتب الی مثله یوجب ارتفاع المحذور. ایشون در خصوص مسئله تعارض خبرین میفرماد که شیخ انصاری آمد و گفته که ما دو تا خبر که با هم تعارض کنن مقابل هم قرار بگیرن، راه حلش ایشون نسبت میده بشه. راه حلش اینه که ما بیاییم یکی رو در واقع بریم به سمت سببیت. در واقع دو خبر یعنی دو خطاب داریم، این دو خطاب رو بریم به این سمت که بگیم خب اینا بر هم مترتبن، یکی رو انجام ندادیم نوبت به اون یکی میرسه و اینجوری مشکل رو حل کنیم که بگیم اون دومی که بعد از ترک عمل به اولی میماند اون میشه خبری که باید بهش عمل کنیم. بعد ایشون نسبت میده به شیخ، شیخ اعظم، که ایشون گفته آقا ترتب باطل است. شیخ هم که مخالف ترتبه دیگه، شیخ و ماخونی خراسانی مخالفین ترتبه، به اصطلاح ترتب رو قبول نداریم، پس برای این راه حل نیست برای حل معضل تعارض دو خبر که ما یکی رو یک از دو خبر رو احیا کنیم، زنده کنیم به بهانه ترک خبر دیگه، چون میشه یه جور ترتب، انگار فعلیت یک خبر مترتب بر آن است که ترک یک خبر دیگر رو کرده باشه. مشابه این مسئله اینجا میشه. بعدشون حمله میکنه، تعجب میکنه که چطورشون اینجا اومده ترتب رو انکار کرده. این نکته رو عرض بکنیم از این باب که گفته باشیم مراجعه بفرمید ببینید که شیخی هم چه حرفی زده، بنده خدا از این هم چه حرفی نزده. مرحوم شیخ اصلا در دو خبر متعارض اینجوری بحث نکرده، ایشون برعکس، ایشون نگفته دو خبر اگر پیش روی ماست با هم متعارضند، اگر یکی رو ترک کنیم نوبت به فعلیت دیگری برسه و دیگری حجت بمونه، تنها حجت قلم داد بشه، و معنیش این میشود که یه خبر رو با ترتب بر ترک خبر دیگه، اعراض از خبر دیگه داریم حجتشو تمام میکنیم، با ترتب تمام میکنیم. بعدم ایشون میگه من ترتب قبول ندارم، پس این راه حل برای حل مشکل تعارض دو خبر ناجح نیست. یه همچه حرفیشون نزده. من متن شیخ اونجا ملاحظه فرمید از فرائد نقل کردم، ایشون اینجوری نمیگه، به عکس میگه. ایشون میفرماد که آقا ما دو تا خبر که داریم به هر کدوم عمل کنیم ما به حجت عمل کردیم. چرا؟ بر این که هر دو حجتند، دو تا خبرند، دو خطاب شرعیند، به هر یک عمل کنیم عمل کردیم، به حجت عمل کردیم. یعنی این به اون نظر که بگه هر دو بالفعل نزدیکتره تا اینکه بگیم یکی بالفعل بوده اعراض کردیم نوبت به دیگری رسید بالفعل شد، اینجوری نیست. بلکه ایشون میگه که ما به هر دو میتونیم عمل کنیم. عبارت حالا زیل عبارتشون فکل منهما مع ترک الاخر مقدور یحرم ترکه و یتعین فعله و مع ایجاد الاخر یجوز ترکه ولا یعقب علی، فوجوب الاخذ به احدهما نتیجه ادله وجوب الامتثال والعمل بكل منهما بعد تقیید وجوب الامتثال بالقدره و هادام ما یحکم بهی بدیهت العقل. میگه عقل بدیه اینجور میگه، میگه که هر کدوم از این دوتا خبر رو امتثال کنید داری به ادله حجت خبر عمل میکنید، چون هر دو حجت هست. و اما از اون جهت که به هر دو نمیتوانی عمل کنی چون فرض بر این متعارضند، چون قادر نیستی به هر دو عمل کنی مصابم هستی، معاقبم نیستی، چون هر دو حجت هم دلیل دارن، خبر واحد حجت هست. کی گفته که اولی حجت دومی نیست یا به عکس؟ هر دو حجت هم، به هر دلیلی هر یک حجت هم دیگری حجت هست، در اینجا به هر کدوم عمل کنی داری به ادله حجت خبر واحد عمل میکنی. اینوشون میفرمود ظاهره عبارتشون میاد دیگه، خیلی ظاهره. نه اینکه میفرمون که یکی رو ترک کن تا نوبت به اون دیگری برسه پس میشه ترتب، ما هم که ترتب رو قبول نداریم پس این راه حل رو قبول نداریم. یه همچون مطلبیشون شیخ عبارتشون ملازم میکنید نفرمودن در روی به اصطلاح رسائل قدیم صفحه 438 اینو مراجعه بکنید. جان حالا بالاخره ایشون اونجا خواست اینجور ترک کنه، اشکال اساسی ما این بود که اینی که شما حمله به شیخ میفرمایید و مثل دنبال بهانه بودید حمله بکنید و بگید که ایشون میگه ترتب قبول ندارم، چون این اصلا ایشون ترتب اینجا مطرح نکرده. حالا اگر اصل مطلبم ایراد داره ولی ترتب طرح نشده، این حمله به جان نیست.
شاعر شیخ اعظم باز آخون شاگرد میرزا هست این را در موارد مثل قطع رو
البته میرزا از مدتی از آخوند تلمس کرده یا به طبیعه در درست تلمس فرمیده و بعد در واقع ناقد محقق خراسانی بوده. برحال این هم راجع به مقدمی اولا بعد مقدمات بعد روی که باید بحث بکنیم و فقط توجه به این لغزش ها اگر لغزش کرده باشن نکته مهمی است. صلی الله علی محمد و آله.